ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. پادشاه عربستان سعودی درباره نیاز به مقابله با آنچه که او تهدید خارجی که قصد تسلط بر منطقه را دارد هشدار داد. سازمان ملل جلسات مشورتی جداگانه با دولت سوریه و مخالفان مسلح را در ژنو آغاز کرد. سازمان ملل جلسات مشورتی جداگانه با دولت سوریه و مخالفان مسلح را در ژنو آغاز کرد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در آن حضور داشت، درباره نیاز به مقابله با آنچه که او تهدید خارجی خواند که قصد تسلط و تحمیل هژمونی خود بر منطقه را دارد هشدار داد. پادشاه عربستان که به نظر می رسید به ایران اشاره می کند، گفت این تهدید خارجی صلح و ثبات منطقه را به خطر انداخته و فتنه‌گری فرقه‌ای ایجاد می کند. فرانسوا اولاند نیز گفت که این کشور هم از خطرات و تهدیدات این منطقه در امان نیست و به ریاض رفته است تا بر تعهد فرانسه برای همراهی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس تأکید کند. استفان د میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که جلسات مشورتی جداگانه با دولت سوریه و مخالفان مسلحان را از روز سه‌شنبه در ژنو آغاز کرده است. او به خبرگزاری ها گفته است که فرماندهی از گروه های مسلح گوناگون که مخالف بشار اسد هستند به این جلسات دعوت شدند، اما گروه حکومت اسلامی یا داعش و همچنین جبهه النصره دعوت نشدند، هرچند که گروه هایی که با آنها در تماس هستند در جلسات شرکت دارند. استفان د میستورا همچنین گفته است که ظهور و قدرت گرفتن داعش در بخشهایی از سوریه واقعیت موجود را از هنگام امضای بیانیه کنفرانس صلح ژنو در سال 2012 سه سال پیش تغییر داده است و آن بیانیه باید اکنون بازبینی شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بدون اعلام قبلی وارد سومالی شد. این اولین باری است که یک وزیر امور خارجه آمریکا از سومالی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری با حسن شیخ محمود رئیس جمهوری، همچنین نخست وزیر و فعالان مدنی سومالی گفتگو خواهد کرد. گروه الشباب وابسته به القاعده در سومالی مستقر است و به عملیات تروریستی زیادی در کنیا نیز دست داده است. جان کری پس از دیدار با رهبران کنیا در نایروبی به سومالی رفته است. و مذاکرات ایران با گروه 5+1 با هدف کار بر روی تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای روز سه‌شنبه در حالی به پایان می‌رسد که عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وجود اختلاف نظرهایی خبر داده است. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای قرار است 22 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنویم از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5+1 که از هفته پیش در نیویورک در جریان است، روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، اما قرار شده که نشست کارشناسان برای کار بر روی زمائم متن توافق نهایی تا روز پنجشنبه ادامه یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نگارش متن توافق نهایی را کاری مشکل با پرانتزهای بسیار توصیف کرده که به گفته او در حال پیشرفت است. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم روند نگارش پیشنویس متن توافق نهایی را آهسته و پیوسته خوانده و گفته که هنوز در خصوص برخی موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما با این حال ابراز امیدواری کرده که این کار در مهلت مقرر به پایان برسد. او بار دیگر با تأکید بر لزوم لغو تحریم‌ها همزمان با توافق نهایی گفته که ایران در چارچوب توافق جامع هیچ امتیاز خاصی به طرف غربی نمی‌دهد، اما غرب غنی‌سازی اورانیوم در ایران و لغو تحریم‌ها را می‌پذیرد و ما هم در مقابل برای اعتمادسازی بیشتر تلاش می‌کنیم. عباس عراقچی همچنین از پیوستن ایران به پروتکل الحاقی در صورت پذیرش مجلس شورای اسلامی خبر داده. او در این باره گفته NPT اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست و همه کشورهایی که به NPT ملحق می شوند فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیزشان را دنبال می کنند و در مقابل بازرسی‌های آژانس را هم می پذیرند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس تأکید کردند که پذیرش پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ایران پیش از این در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را پذیرفته بود، اما چندی بعد مجلس شورای اسلامی آن را به حالت تعلیق درآورد. پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1997 میلادی به تصویب رسید. پیوستن به این پروتکل به آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان بیشتری برای بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مذاکرات هسته‌ای قرار است از روز 22 اردیبهشت ماه در وین اثر گرفته شود. آخرین مهلت برای دستیابی و امضای توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 پایان ماه ژوئن برابر با 9 تیر ماه تعیین شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. در پی اعلام تصمیم روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های ضد موشکی S-300 به ایران که با اعتراض سرسختانه اسرائیل روبرو شد، خبرگزاری بلومبرگ برخی از جزئیات روابط پشت پرده روسیه و اسرائیل در رابطه با این معامله را افشا کرد. به نوشته بلومبرگ، اسرائیل و روسیه در سالهای گذشته مشغول داد و ستد پیچیده‌ای بودند که مانع از دستیابی ایران به این سامانه‌ها شده بود و احتمال دارد همچنان هم ادامه یابد. آنا رایسکایا.
ماه گذشته که رئیس جمهور روسیه دستور لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران را صادر کرد، اسرائیل از کشورهایی بود که فوراً به این خبر واکنش تند نشان داد. یک روز پس از انتشار این فرمان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، نارضایتی اسرائیل را ابراز داشت. در مقابل، مقامات روس بارها تأکید کردند که استقرار S-300 در ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست. به گزارش بلومبرگ، همزمان برد و بدل شدن این پیام‌ها، دیپلماسی پشت پرده میان روسیه و اسرائیل در جریان بوده. طبق این گزارش، سه موضوع، تسلیح اوکراین و گرجستان و فروش پهپادهای اسرائیلی به روسیه، محورهای اصلی داد و ستد مسکو و تل‌آویو در گذشته بود و همچنان مطرح است. اسرائیل تنها همپیمان غرب است که به سیاست روسیه در اوکراین اعتراض نکرد و به رغم درخواست‌های مکرر اوکراین از فروش سلاح به این کشور سر باز زد. به گزارش بلومبرگ، به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل یک ماه پیش مشغول مذاکره با کیف پیرامون فروش پهپاد بود، اما بر اساس این گزارش تحت فشار دولت اسرائیل از پیگیری این قرارداد صرف نظر کرد. به گزارش بلومبرگ، این تحول در پی گفتگوی نتانیاهو با پوتین رخ داد، هرچند که مقامات رسمی در روسیه و اسرائیل از تایید یا تکذیب این خبر تفره رفتند. چندی پیش ولادیمیر پوتین صراحتاً به اسرائیل هشدار داد فروش سلاح به دولت اوکراین گامی غیرسازنده تلقی خواهد شد. همچنین به گزارش بلومبرگ، انصراف اسرائیل از تسلیح گرجستان و امضای قرارداد فروش پهپاد با مسکو بی ارتباط به مسئله S-300 نیست. روسیه 6 سال پیش قرارداد خرید 15 پهپاد و تأسیس کارخانه مشترک با صنایع هوافضای اسرائیل منعقد کرد. به گزارش بلومبرگ، یک منبع اسرائیلی که هویتش فاش نشده به این خبرگزاری گفت تل‌آویو اجرای این قرارداد را منوط به انصراف روسیه از فروش S-300 به ایران کرده بود، اما به گفته وی اکنون که روسیه به فناوری اسرائیل دست یافته دیگر به تعهدات خود در قبال تل‌آویو پایبند نیست. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است آنچه در عرصه علنی می‌گذرد نمایش سیاسی است.
موج اعتراضی که در اسرائیل برخاسته بزرگ نمایی شده و مخصوص مخاطبین داخلی است. شک ندارم که مقامات تل‌آویو از مدتها قبل از این تصمیم کرملین مطلع شدند. اما مخالفت اسرائیل صادقانه است، زیرا مشخصاً سامانه های S-300 در ایران آسمان این کشور را در مقابل حملات اسرائیل حفظ خواهد کرد. طبعاً برای سیاست خارجه اسرائیل این یک شکست به شمار می رود.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد. تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. متعاقباً ایران از روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. طی 3 هفته که از لغو ممنوعیت فروش این سامانه ها می‌گذرد، مقامات روس تاریخ اجرای این معامله را محرمانه خوانده، اما از ایران خواستند شکایات خود را پس بگیرد. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روسیه این بار نیز به ایران اسیسات تحویل نخواهد داد.
مسکو در تلاش است توجه کشورهای غربی را از مسائل داخلی و مناقشه اوکراین دور و ضمناً با غرب پیرامون ارسال سلاح به اوکراین داد و ستد کند. معتقدم که روسیه اکنون گامی برای بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه بر نخواهد داشت.
ایران امیدوار است تا پایان سال جاری میلادی به سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 دست یابد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-7-926-011-57-30.
در حالی که حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران پیشتر از افراط در سدسازی در ایران گفته بود، اکنون میگوید از حدود 140 سد بهره برداری خواهد شد و همچنین میافزاید که 119 سد دیگر نیز در حال احداث هستند. سپیده بهکام از رادیو فردا.
حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران از بهره برداری حدود 140 سد در سراسر ایران خبر داد. آقای چیچیان که روز دوشنبه در آیین بهره برداری از یک سد در استان خراسان رضوی سخنرانی می‌کرد، همچون مسئولان دیگر ایران یادآوری کرد که بحران آب جدی است و درباره محدود بودن منابع آبی ایران هشدار داد. وزیر نیروی ایران اما در حالی از بحران آب و در مقابل بهره برداری از سدها در ایران خبر داده که بسیاری از کارشناسان سدسازی را یکی از مشکلات مدیریتی و از جمله عوامل خشکسالی می‌دانند. از جمله عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست، که در این حال معتقد است سدسازی‌های به گفته او بی حساب و کتاب، بودجه‌های عمرانی کشور را نیز هدر می‌دهد. تنها یک سال پیش آقای چیچیان نیز همین نظر را داشت و در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در بخش سدسازی در ایران افراط شده است. او در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که با سخنان معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست که اونی سدسازی را کاری غیر اصولی و دلیل اصلی خشکسالی دانسته بود، هم عقیده است. وزیر نیروی ایران در این برنامه تلویزیونی تأکید کرد که این سدها بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب آب را می توانند تنظیم کنند، در حالی که به گفته او میزان آب موجود در این سدها 46 میلیارد متر مکعب است. حالا اما آقای چیچیان نه تنها از بهره برداری حدود 140 سد خبر داده، بلکه گفته است که 119 سد دیگر نیز در دست احداث است. کارشناسان معتقدند که احداث سدهای بیش از نیاز به دلیل نوع سازه‌هایی که در ساخت آنها استفاده شده، مانع از جاری شدن آبها در منابع طبیعی و سیراب شدن رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی می‌شوند. مصرف سرانه آب در ایران دو برابر متوسط جهانی است و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارندگی از دیگر عوامل بروز خشکسالی در ایران است. اما اگر وضع به همین منوال پیش برود، آنطور که مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران چندی پیش گفته، به زودی 50 میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار می شوند از ایران مهاجرت کنند.
سپیده بهکام گزارش می داد. 28مین نمایشگاه بین المللی کتاب صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانیش گفت فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. آقای روحانی با اشاره به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی گفت کتاب باید وارد زندگی مردم شود. و به پایان این بخش خبری می رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر.